الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال مولانا بقية الله الأعظم و على مشايخنا بالوقار والسكينة، تقدیم به ساحت مقدس حضرت صاحب الامر و الاسر و الزمان صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به جوار رحمت حق شتافتند، تازه در گذشتگان مرحوم آقای حاج علی محمد مازندرانی، مرحوم آقای حاج قاسم آقای روان روی، تقدیم به محضر مقدس سالار شهیدان حضرت سید و شهدا صلوات قراتری ختم می‌کنیم. خدا می‌فرماید انه لا یحب المسرفین، ما اسراف کنندگان رو دوست نمیداریم. یه گروه هایی رو خدا تو قرآن فرماد ما دوستشون نمیداریم، یکیشون مصرف ها هست. اسراف یعنی استفاده نابجا و نادرست از چیزی کردن، میشه اسراف. یه وقت اسراف در وقت، یه وقت اسراف در مال، یه وقت اسراف در عمر. ما بعضی همون مصرف تو عمرمون هم هستیم، عمرمون راحت میگذرد، این خیالمون هم نیست. من یه جریانی رو یه وقتی حضرت آیت الله حقیقت نقل میکردن، گفتن ما با حاج آقای شما داشتیم میامدیم، این داستان مال شاید بیش از 60 سال قبله. گفتن میامدیم طرف مدرسه منصوریه، آیت الله یا اشخاب الحسن ادایق از مدرسه اومده بودن بیرون، داشتن میرفتن، ولی تو جهت مقابل ما داشتیم حرکت میکردیم، میرفتیم سمت مدرسه، آیه ها چیخ از حوزه آمده بودن بیرون. گفت ما داشتیم با هم حرف میزدیم و میامدیم، آیه ها چیخ رسیدن به ما گفتن شما ها اسراف میکنیم. گفتیم ما چه اسرافی؟ گفتن تو همین فاصله که شما داشتیم میامدید چهار تا ذکر میشد بگید، میگید و میخندید و با هم میاد، خب از این زبونتون استفاده کنید. مردم یه زمانی این زبون از کار میفته. امام عسکری فرمود تنبلترین مردم کسانی هستند که زبانشون در اختیارشونه و ذکر نمیگه. حالا یکی از مصادیق اسراف، اسراف تو ماله. یکی از عزیزان امروز آمد تذکر داد، گفت آقا این بعضی ها که وضو میگیرن یه شیر آبو که باز میذارن دیگه نمیبندن تا وضوشون تمام بشه. خب این اسرافه. بنده یه مشت آب میخوام رو صورتم بزنم، دو مشت آب ریختم، شیر رو ببندم، صورتم رو بشورم، بعد دوباره شیر رو باز کنم، دست راستم رو بشورم، دوباره شیر رو ببندم. از اول وضو گرفتن من این شیر آب باز باشد، آب تصفیه شده ای که ما معزل داریم. دیشب ما یه جای مجلسی بود، یه آقای گفت آقا این طرف داراب، گفت آب به 60 متر چاه میرسید، به آب رفته رو 480 متر. گفت رو 480 متر رسیده. خب میگن آه خطر کم آبیست، خوشسالیست، خود این اسراف کردن چیز بدیست. حالا نه آب مسجد، آب خونه خودمونم که باید باشه حیفه. یا آقای مهندسی تو شیراز از دنیا رفت، ما دعوت که بودن برای مجلس سخنرانی، خانوادهش گفت آقا من از خصوصیات این مهندس بهتون بگم، گفت این با یه سطل آب ماشینشو میشست. درود خدا بر این مهندس. میگم اسرافه، شلنگ آبو باز کن، حالا چون پولشو میدیم یا اسراف نکن. میگه پولشو میدیم، میگه از جیب شما میره. بابا داری نافرمانی خدا رو انجام میدی. خادم حضرت امام حاجی عیسی میگفت، امام میفرمودن اگر کسی نصف لیوان آب تصفیه شده رو، نصف لیوان رو بی جهت دور بریزد، از عدالت ساقطه. مصرفه، یعنی شما نصف لیوان آب بریز دور بی جهت. گفت ما آب برای امام می آوردیم، امام آب می نوشیدن، یه مقداری آب می موند، یه ورق کاغذ تمیز می داشتن رو لیوان آب، می گفتن این بماند بعدن استفاده می کنه. اینم انشاءالله ما مخصوصا مسجد محل نشر معارفه و مسجدی ها الگوی مردمن. ما انشاءالله تو منزلمونم به فرزندانمون یاد بدیم بالاخره اسراف نه که خست به خرج بدیم. حالا یه جریانی رو بعد نیز برای رفع خستگیتون بگم، اسلام دین اعتداله. یه روز آقا امام صادق نشسته بودن، یک کسی آمد گفت از اعتدال برامون بگید. امام یه مشتی خاک کردن تو دستشون، اینجوری جمع کردن. حالا این حالت رو میبینی که انسان ببندد، نه خودش بخورد نه به کسی بده. اینو میگن بخل، خدا دوست نمیداره. بعد امام دستشون اینجوری کردن، دستو باز کردن، تمام خاک ها ریخت. فهمیدن اینم خوب نیست که هر چی داری بدی بره، خودت محتاج بشی. اینم خدا نمیخواد. لا تجعل، خدا به پیغمبر میفرماد، لا تجعل یدک مغلولتن علی عنقک ولا تبسط کل البسط فتقعد ملوما محصورا. رسول ما، نه دستاتو پشت گردنت گره کن، به هیچ کس هیچ چی ندی، نه دستاتو باز کن که هر چی داری بدی برود، بعد خودت نیازمند بشی. بعد امام دوباره دست کردن، مقداری خاک کردن تو دستشون، دستشون اینجوری باز کردن، یه مقداری از لابلای انگشتان حضرت خاک ریخ، یه مقدار مند کف دست حضرت. امام فهمیدن این اعتداله. ما این اعتدال تو زندگی رو رعایت کنیم، نه عد شود که مصرف بشویم، نه افراد کنیم، نه تفرید کنیم، نه تند روی، نه کند روی. اونچه که اسلام از ما انتظار دارد تو وقتمونم رعایت کنیم، تو نماز خوندنمون اسراف نکنیم. یه نمازی که میشه 5 دقیقه خون، چرا ربع ساعت وقت بذاریم؟ بله، یه نمازی که میشه در حد خودش خواند، گاهی اوقات طرف وسواس گرفته، ذکر رکوعشو 10 بار میگه. تو مسجد الحرام نشستون، یه آقای داشت نماز میخوند رو به کعبه، باور کنید حدود 10 بار هی گفت ولز ولز ولز، میخواست بگه ولز زالین، هی گفت ولز ولز ولز. یه آقای مشهدو گفت مرز مرز مرز. پیغمبر اینجوری نماز میخوند؟ بابا خودتو درمان کن. خب این نماز تو هر کی ببینه از نماز زده میشه. یه قسل میخوایم بکنیم 2 ساعت تو حمام آب تصفیه شده میریزه، خب اسرافه. انه لا یحب المصرفین. طرف آمده میگه آقا من وسواس دارم، حمام که میرم روز عظامه، صبح برم هنر کنم زور میام بیرون. پیغمبر راضی است؟ اسلام راضی است؟ اسراف، حالا پول داری میدی، وقت تو چی میگی؟ تو عمرت داری اسراف میکنی. ما باید تو رویه زندگیمون انشاءالله رعایت کنیم این رو. و متاسفانه میگن توی مملکت اسراف زیاد صورت میگیره، اسراف زیاد صورت میگیره. همین چند هفته قبلی آقای از اتریش آمده بود، توی مجلسی بود، میگه من تعجب میکنم، میگفت دیدم که یک آقای نامرسون اداره‌ای بود، اومد از موتور سوار بود، تو خورجین موتورش 2 تا هندونه تو 2 تا خورجین کرده بود، داشت میرفت خونش. گفت من استاد دانشگاه هستم تو اتریش، هندوانه ما 1/4 هندونه میخریم. گفت هم کفاف زندگی رو باید رعایت کرد، اقتصاد زندگی رو. هم به حد میخریم، به اندازه میخریم، میوه به تعداد میخریم، چهار نفریم چهار تو دونه میخریم. اسلام نمیگه نخورید، ولی اون طرفش هم اگر کسی خسیز شد بده، زن و بچه تو فشار نباد بذاره. ولی اینکه بنده میوه بخرم یک کیلوشم بریزم دور گند بشه، غذا بپزم یه مقدار اضافیشو بریزم دور، خیلی بده. مجلس عقد فرزندمو بگیرم خوراک زیادیشو بکنن تو کیسه زباله، میگن کلاس رستورانمون میاد پایین، این غذاها رو دیگه نمیشه ببرید، اینا باید تو کیسه بریزن دور. این اسرافه. خب متاسفانه مصرفی ما تو همه بخش هامونم اسراف شیوع پیدا کرده. انشاءالله که خداوند ماها رو به وظائفمون بهتر از گذشته آشنا کند. صلوات قراتری ختم نماید. خب در ادامه مطالب جلسات گذشته سخن از شرح وظائف انسانهای سالمند و دعایی که ولی عصر برای سالمندان و بزرگان و کهنسالان جامعه می فرماید. و علی مشایخنا بالوقار و سکینه. خب وقار و سکینه توضیح داده شد، عرض شود که کجاها باید ما وقار داشته باشیم. امام صادق فرمودن پنج جا باید رعایت وقار کرد، خودمونو نبازیم، کنترل از دست ندیم. در عوامل وقار یکی از عواملی که ایجاد وقار می کند عرض کردیم حلم و بردباری است. دو مورد دیگر هم من امروز عرض کنم خدمت عزیزان، اگر فرصت شد یک اشاره ایم به حرمتداری بزرگترها از جانب کوچکترها. اینم من یه اشاره ای عرض کنم که متاسفانه تو جامعهمونم گاهی اوقات بی احترامی، بی ادبی نسبت به افراد کهنسال، افراد بزرگ، کسانی که حالا پدر ما هستن، پدر بزرگ ما هستن، ادب باید رعایت کنیم، احترام کنیم. حالا هر کسی هستیم حرمت موی سفید رو رعایت کنیم. اینم تو جامعه ما فراموش شده. همانطوری که امام زمان از خدا میخواد خدا یا پیرهای ما رو با وقار و سکینه مزین بفرما، ما جوانترها و کم سن و سالترها هم نسبت به بزرگترهای خودمون وظیفه داریم با وقار و سکینه برخورد کنیم. آقای ابی ولاد خیاط اومد خدمت امام صادق از حقوق والدین سوال کرد، روایت مفصلی است. امام فرمودن آقای ابی ولاد خیاط، وقتی در محضر پدر و مادرت نشستی مثل عبد ذلیل بنشین. آقای مهندسی، آیت الله هستی، دکتری، همین مادر بی سواد اگه نبود نبودی، چه خبره؟ بابات فقیره، تو ثروتمندی، همین بابای فقیر اگر نبود تو پا نمی گرفتی. امام فرمود ابی بلاد در محضر پدر و مادر مثل عبد ذلیل بنشین، مؤدب، متواضع. حضرت فرمود آی ابی بلاد، تو چشمان پدر و مادرت خیره خیره نگاه نکن، با تندی به اینا نگاه نکنی. یا وقتی اینا دارن بهت حرف میزنن یه مقدار درجه صدا تو از صدای اونا بیار پایین تر. بابات داره بهت آهسته حرف میزنه، تو آهسته تر حرف بزن. مادرت داره آهسته حرف میزنه، شما آهسته تر حرف بزن. ما این ادب رو بعضیا یادشون رفته. حضور در محضر پدر و مادر را. بعد حضرت فرمود در راه رفتن همیشه یک قدم عقب‌تر از پدر و مادرت حرکت کن، بر اونها سبقت نگیر تو راه رفتن. آقا فرمود آی ابی ولاد، اگر پدر و مادرت از تو تقاضای کمکی کردن، چیزی خواستن که خودشون میتونن انجام بدن، خودشون دارن، بابات پولدار است، مادرت ثروت داره، ولی میگه فلان چیزو برام بخر، نگو خودتون دارید. امام فرمود امرشون رو اطاعت کن. حتی امام فرمود اگر پدر و مادر کتکت زدن و این زرباک فقل لهما غفر الله لكما، اگر زدن تو را دعاشون کن، بگو خدا شما را ببخشد. این آداب احترام به پدر و مادر نسبت در حق فرزندان در برابر والدین که امام به ابی ولاد خیاط فرمود. مرحوم شیخ مرتضی انصاری شیخ اعظم، آیون ببینید در خانه خدا هم بی حساب نیست. یک کسی که نمیشه یک دفعه همینطوری شیخ انصاری، به قول مرحوم جد ما این بزرگی ها خمره رنگرزی نیست که بزنن توش در بیارن شیخ انصاری بیرون بیاد. کار کردن، زحمت کشیدن به اینجا رسیدن. شیخ مرتضی انصاری میگن فقیه عالم اسلام بود، صبح میخواست بره سر جلسه درس، اول میامد تو اتاق مادرش مینشست، سلام میکرد، دست مادر رو میبوسید، مادر اجازه میدید من میخوام برم درس؟ مادر میگفت بفرم. ظهر شیخ از درس بر میگشت، میامد تو اتاق مادر سلام میکرد، دست مادر رو میبوسید، مادر اجازه میدید من برم لباسامو درارم؟ بفرم. این آقا رو میکنن شیخ مرتضی انصاری، احترام کرده، ادب کرده. ما بعضیامون چه وضعی داریم با بزرگترهامون، با پدر و مادرامون؟ چه برخوردی، چه اخلاقی، چه روشی؟ خب از عواملی که ایجاد وقار می کند، امیرالمؤمنین می فرماید به سمت یکثر الوقار. خود این خاموشی، کم حرف زدن، وقار انسان میبره بالا. این افرادی که کهنسالن، یکی از عوامل ایجاد کننده وقار عرض کردیم حلم، یکی از عوامل ایجاد کننده وقار خاموشی است. یعنی گزیده سخن گفتن، به اندازه سخن گفتن، خود پر حرف بودن، پر سخن بودن، هر جا هر حرفی زدن، شخصیت آدمو میاره پایین. یه کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زندک تو جهان شود پر. و تو روایاتم نوعاً اهل البیت توصیه کردن که مردم رعایت سمت کنید، خاموشی. علی علیه السلام فرمود قرأت التورات والانجیل والزبور والفرقان، من چهار کتاب آسمانی رو خوندم و از هر کدام سخنی انتخاب کردم. انتخاب امیرالمؤمنین از کتاب تورات حضرت موسی، حضرت می فرماید و من التورات من صمت نجا، هر کسی که صمت عادت کرد و پیشه خودش کرد نجات پیدا میکنه. چون این زبان انسانو میبره تا اسفل السافلی. گاهی وقت یک کلمه انسان از سرحد ایمان خارج میکنه. یک حرف نابجا زدن، گاهی اوقات غیبت یک قوم کردن. من بارها میگم بعضیا مفت مفتی ایمانشون از دست میدن. ماه رمضان ماه کنترل زبانه. دیدید بعضیا که دفعه میگه لورا ایتور، ترکا اوتور، شمالیا ایتور، جنوبیا ایتور، شیرازیا اینطور، آخوندا فلان، دکترا اینطور. غیبت جمع مکافات جمعی داره. یعنی وقتی شما غیبت یک قومی رو کردید، قیامت باید پاسخگوی قوم باشید. حالا میگیم و میخندیم و چهار تارم میخندونیم، فردای قیامت بینید تمام اعمال میرود. من یه هشدار بدم آیون، دلمون برای اعمال خودمون بسوزه، حیف این روزه هامون مفت از دستمون بره، حیف این سحرخیزی ها و قرآن خوندن ها رایگان بسوزد. هیچ چیزی مثل این زبان اعمال و آتش نمیزنه. روایات زبان رو ببینید. رسول خدا میفرماید صبح وقتی که انسان از خواب بیدار میشه، حالا ما نمیفهمیم، اعضا و جوارح ما با هم صحبت میکنه. زبان خطاب به چشم و دست و پا و گوش و بقیه اعضا و جوارح، میگه کیف اصبحتم، چطور صبح کردی؟ تمامی اعضا و جوارح جواب میدن اصبحنا بخیر ان ترکتنا، صبح رو بخیر شروع کردیم اگه بذاری، اگه آزادمون بذاری، کار دستمون ندی. این آخه آدم زبون یه چیزی میگه، پام تبعیت میکنه، دستم تبعیت میکنه، چشم رو هم درگیر میکنه. اصبحنا بخیر ان ترکتنا. و در قیامت هم داریم رسول خدا میفرماد روز قیامت خدا سخت ترین عذاب رو برای زبان گناهکار قرار داده. حالا الحمدلله که شما های انشاءالله به برکت اهل البیت و ایمانتون بهشتی هستی، ولی اونایی که سر و کارشون میفته به جهنم، هیچ عذابی به سختی زبان نیست. بعد پیامبر میفرماد زبان روز قیامت به خدا عرض میکند پروردگارا لما عذبتنی به عذاب لا یعذب شیء من جوارحه، خدایا چرا ما رو داری یه عذابی میکنی که بقیه جوارح این فرد و او عذاب نمیکنی؟ جواب میاد از تو سخنی خارج شد، به مشرق و مغرب عالم رسید، آبروی کسی رفت، مال کسی ضایع شد، زندگی کسی به هم ریخت، تو با یک کلمه زندگی کسی رو نابود کردی. خدا میفرماید به عزتم قسم عذابی میکنم تو را که بقیه اعضا این فرد اون عذاب نمیکنه. آیا اون زبان عضو پرمسئولیتی است؟ اینی که در روایت امیرالمومنین فرمود به سمت یک طور الوقار، وقارتون میخواد زیاد بشه سخن سنجیده بگی، سخن به اندازه بگی. خب این سخنهای زیادی ماری برای تو غیبت، ماری برای تو تهمت. بعد میدونی راه تسویه حساب شدن ها چگونه است؟ در حالات رسول خدا دارد گفتم آیون اینجا باید دلمون برای خودمون بسوزه. یه روز پیغمبر خطاب به مسلمان ها فرمودن من المفلس ورشکسته کیست؟ یا به تعبیر فقه مفلس. رسول الله فرمودن ورشکسته کیست؟ عرض کردن یا رسول الله من لا درهم ولا دینار، کسی که طلا و نقره نداره، کسی که پول نداره، این ورشکسته است. پیغمبر فرمود این ورشکسته نیست، ورشکسته واقعی میدونید کیست؟ نعوذ بالله، استجیر بالله. پیغمبر فرمود ورشکسته واقعی کسی است که روز قیامت او را در دادگاه عدل الهی حاضر میکنند، نمازهاشو کامل خونده، روزه ها را رفته، حج رو به جا آورده، خمس و زکات رو داده، واجب زمین مونده تو نامه اعمالش نیست، اما در قبال این کارهای واجبی که انجام داده غیبت هم کرده، تهمت هم زده، دشنام هم داده، آبروی کسی را هم ریخته. خب روز قیامت تا تسویه حساب کسی نشود، دادگاه عدل الهی اجازه بهش رفتن به کسی نمیدن. اونجا این گونه از آیون فرارم کنیم طلبکارا میان، یعنی طلبکارهای شما رو پیداتون میکنن. لذا حضار محترم تا نرفتید دیونتون رو ادا کنید، بدهیاتون هم اینجا صاف کنید. بدون تعارف عرض کنم خدا شاهده به این ماه عزیز پدری ذره المثقال زیر دین پسرش باشد محال رهاش کنه قیامت. آیون خانما اگه حقی ازتون طلب دارن کارتون به قیامت افتاد بارتون زمینه. پدر عزیز اگه اولاد تو زده بودی که بدن سیاه کرده تا نمردی حلال بودی به طلب، سر و کارت به قیامت افتاد این بچه ولد نمی کنه. آبروی کسی رو بردی اینجا با یه معذرت خواهی کار حله. آقا معذرت میخوام، ببخشید اشتباه کردم، حالا نهایتش یه خورده شایدم سخت بگیره ولی میگذره. نزدیکترین کس شما اگر حق طلب داشته باشد کار به قیامت بیفتد، چون قیامت سرای مکافاته، مردم همه گیرن، اونجا اگر کارتون به اونجا افتاد دیگه کار سخته. همینجا صلح کن با ما، چه لازم که در محشر ز ما شرمنده باشی. پیغمبر فرمود طرفو میارن همه واجباتشم انجام داد اما غیبت هم هست، میگن خب افراد مقتاب رو بیارید، اونایی که غیبتشون کردی، یکی یکی میارن. اونجا که دیگه پول به درد کسی نمیخوره، شما میگی من تراول چکت میدم، دمت از زمین خونمو بهت میدم حلال کن، نه خونه در اختیارتونه نه پولی، باشدم خریدار ندارد. اونجا خریدار عملند، اونجا مردم دنبال اعمال میگردن، طلبکارها میان آقای حاجی خب شما غیبت فلانی رو کردی، حرفی زدی که این بدش آمده بود، بسم الله تسویه حساب کن، دادگاه عدل الهی است. اونجا که پول نیست میگن نمازا رو بدید. شروع میکنن از نمازای طرف برداشتن، روزه هاش، حجش، خمسش، صدقاتش، انفاق هاش، هی بر میدارن حساب های طلبکارها رو تسویه میکنن. رسول خدا فرمود کار به جایی میرسد که طرف همه حسناتش میرود، هنوز طلبکار داره. یک رکعت نماز قضا به او عالم نبرده ها، بل نمازها رو دیگرون میبرن، بابت غیبت ها، بابت همون حرف هایی که زده و کار دستش داده. خب اعمال تمام میشه، میگن خب حالا چجوری تسبیح کن، هم طلبکار اینجا ایستاده. از طرف پروردگار خطاب میشه، از گناهان اون افراد مغتاب بر بذار تو نامه عملی، دیگه نمازی نداره. جرائم اونا رو بر میدارن، بار سنگین اونا رو میذارن تو نامه عمل، این که تسبیح حساب صورت بگیره. بعد پیغمبر فرمود ور شکسته واقعی چنین کسی است، یک پیاله شراب نخورده اما به خاطر همین غیبت کرده، من میبینی نکبت شراب خوری میاد تو نامه عملش. یک ریال ربا نخورده اما به خاطر همون حرفهای نسنجیده زدن، اینا میاد تو نامه عملش. با گناهانی که مال دیگرانه و تسویه حساب غیبت ها و تهمت هاش، این جهنم. این میشه ورشکسته. خواهی زبون رو کنترل کن. عبوی ما نقل میکرد، من گفتم خدمت آیت الله العظمی یا شیخ بهای الدین محلاتی نشسته بود. آدم عاقل اینه. گفتن یک کسی آمد گفت حضرت آیت الله العظمی محلاتی تو فلان مجلس بودیم، فلان کس پشت سر شما این حرفو زد، غیبتی کرده بود، اونم آمد مستقیم به خود ایشون گفت. این کار بدیه ها. ما نباید تو انتقال مطالب کینه ها و کدورت ها رو زیاد کنیم. حالا یه جای یک کسی حرف اشتباهی زد، اون اشتباهی اون رو ما بیایم بیان کنیم، اینم وا داریم به این که اینم دوتا غیبت دیگه بکنه. حالا این که مرجعی بود خود ساخته، اهل این صحبت ها نبود، ولی خب عامه مردم بیاد بگید، اونام دوتا اضافی میگن. اول میگفتن تا گفت که پشت سر شما همچی حرفی زده، گفتن آیت الله العظمی یا شیخ بهای الدین ملاطی فرمود آقا برید به اون آقا بگید ما به قیامت معتقدیم، ما به روز جزا اعتقاد داریم. دیگه هیچ ایشون نگفت، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، که حالا خودتی پدرتو در میاری شکایت ازت میکنم. ابدا. عاقل یعنی این آدم هایی که سکوت و خاموشی رو سعی کنیم خودمون رو عادت بدیم، به اندازه و ضرورت حرف بزنیم. حضار محترم، پس از عوامل تقویت کننده وقار، امیر المؤمنین فرماد سکوت و خاموشی است. و حضرت می فرماد ما تورات موسا گزیده تورات اینه. اینو به کلیمی ها بگید، یهودی ها رو که می بینی بگید اصاره تورات رو براتون بگیم. اصاره تورات من سمت نجا. مسیحی ها رو دیدید بگید اصاره انجیل رو از نگاه امیر المؤمنین کارشناس انسانیت و حقیقت بگیم من قنع شبع. امیر المومنین فرمود اصاره انجیل این جمله است: کسی که قناعت پیش گزید سیر خواهد شد. اصاره زبور و چکیده زبور، حضرت فرمود من ترک الشهوات سلم من الافات. هر کی شهوات رو کنار بذارد از آفاتش در امانه. آدمی که شهوتران نیست، آفت شهوترانی هم او رو گرفتار نمی کنه. و چکیده ی قرآنم بگم نگاه امیر المومنی. حالا قرآن رو بدن دست ما، بگن آیه آیه انتخاب کن که همه قرآن رو بشه توش جمع کرد. هر کی یه چیزی میگه. آقا فرمود و من القرآن و من یتوکل علی الله فهو حسب. کسی که به خدا توکل کند خدا کفایتش بود. اصلا کل قرآن آمده ما رو به اینجا برسونه. مردم خدا یادتون نره. مردم مهمتر از رفیق و پدر و شریک و همکار و اولاد خداست. و من یتوکل علی الله فهو حسب. خب این صمت و خاموشی هم از عواملی که ایجاد وقار می کند. یک عامل دیگر ایجاد وقار رو هم من عرض کنم از کلام امیر المؤمنین. حضرت می فرماید غایت العلم از سکینت و الهلم، قایت علم سکینه و بردباری و متانت و حلم است. یعنی کسانی که عالمند، اهل علمند، اینا آدمای باوقاری هستند، آدمای اهل سکینه هستند. لذا این همه اسلام روی علم حساسیت به خرج داده. البته علم رو بذارید من اینجا یه توضیح هم عرض کنم که اگر به این اصول اربعه ای که امام صادق میفرماد کسی رسید، این عالمه ولو درس هم نخونده باشه. ما متاسفانه گاهی اوقات سواد رو با علم جابجا میکنیم، فکر میکنیم هر کسی با سواد عالمه. اینطور نیست، هر کسی با سواد با سواده، ولی آیا هر با سوادی عالمه یا هر بی سوادی جاهله؟ بعضیا بی سوادن، با سوادها باید بیان از اینا کسب فیض کنن. این علم من از نگاه امام صادق تکمیل کنم. امام صادق فرمود انی وجدت العلم کله فی اربع، علم من تو چهار تا مطلب دیدم. من بارها اینو عرض کردم، دانشگاه های ما، مدارس ما از پیش دبستانی گرفته تا دبیرستان، دانشگاه ها از سال اول گرفته تا سطوح عالیه، اگر این مسیر رو طی کنن، مسیر علمه. حوزه های علمیمون همینطور. خروجی تحصیل کرده های ما اگر با این اصول چارگانه باشد، داریم علم پرورش میدیم. اگر نباشد، داریم سواد تربیت میکنیم، با سواد تربیت میکنیم، نه عالم. تمام مراکز و آموزشی باید همت چون این باشد و باید رصدم کنن ببینن واقعا چقدر به این اهداف نزدیکیم. الان که من متاسفانه نمیبینم با این اهداف ما فاصله داریم. یک، امام صادق فرمود ان تعرف نفسک. خروجی علم اینه که اول خودتونو بشناسید. مردم هرچی خودتونو بیشتر شناختید، خداتونو بیشتر شناختید. هرچی خودتون رو بیشتر شناختید، عالمترید. عالم یعنی کسی که معرفت نفس داره. ببینید، من حالا از فرصت استفاده کنم، همین تقریبا یک ساعت قبل یه خانمی آمد تو دفتر، خیلی التماس دعا خواست، دعا کنید مریضا رو. گفت آقا یه پسر 7 ساله ای داریم سرطان گرفته، دکترها تو درمانش موندن. گفت برده بودمش بیمارستان، گفت همین امروز یه بچه 3 ساله ای رو آورده بودن، اینم سرطان چشم داشت. مؤمن، این بدن سالم مال خداست. شب و روزت عبادت باشد عقبی. به بچه های سالمتون بگید. آقای گفت حاج آقا بچه من رفته بود دبیرستانی، تو دبیرستان همه داشتن افطار میکردن، غذا میخوردن. گفت بچه من گفت مگه روزه نیست؟ گفت روزه چیه، اینا مال دورش تمام شد. اولاد باید اینجوری تربیت کنن؟ دورش تمام شد، حالا یه بدن سالم به اد دادن، بالاخره اینجوری با گستاخی بکنی؟ یه سری تو این بیمارستان ها بزنید، تو این مراکز بزنید، وضع مردم رو ببینید. این خانم گریه میکرد، میگه آقا دعا کنید، بگید مردم دعا کنن. این بچه 7 ساله طفلکی سرطان گرفته، دکترام تو درمانش مونده. امیرالمومنین میفرماد انسان بین آدمی که خودش رو شناخت اینه. مردم، امیرالمومنین میفرماد یه قطره آب میکشدتون. همین هیکل رو میبینی؟ همین بدن؟ تقتله الشرقه، یه قطره آب از پدرت میاره، با یه قطره آب میمیری. یه خورده مسیری آب رفتن پایین منحرف بشه، خفه میشه طرف. مأمون عباسی دیکتاتور 300,000 سرباز تحت فرمانش بود، در منطقه بدیدون با 2 قطره آب خدا جمعش کرد، با 2 قطره آب. شما زندگی این دیکتاتورهای بزرگ تاریخ رو بخونید، خدا با لطیفترین اشیاء عالم اینا رو جمع کرده. فرعون رو وسط آب بردن، آب عامل حیات، عامل زندگی، و من الماء کل شیء حی شد عامل نابودی فرعون و قبطی ها. خب بشر خودش رو بشناسه. عالم یعنی کسی که خودش رو خوب شناخته، میفهمه این حافظه، این سلامتی، این استعداد، این قلبی که مثل ساعت کار میکنه دست خودش نیست. خدا یه دفعه میتونه بگه مت، بمیر و تمام کنه. از این طرف ما خودمونو بشناسیم. که سراپا نیازیم، سراپا احتیاجیم، سراپا وابسته ایم. من یکی رو ده تا میکنم، ده تا رو صد تا میکنم، اینا شعاره. خودشناسی یک، دوم خداشناسی، ان تعرف ربک. عالم یعنی خداشناس. عالم یعنی کسی که هرچی سوادش بیشتر میشه بندگیش بیشتر میشه. عالم یعنی آیت الله العظمای خویی و اون شش ماه آخر عمر که براتون گفتم نماز شب ایستاده خوندن. عالم یعنی این. عالم یعنی هرچه به مرز رفتن نزدیکتر میشید تو عبادتتون جدیتر و سعیتر و کوشاتر میشید. و بعضیا برعکسن. ما ببینید بچه‌ها رو میذارن مدرسه، بعضی از خانواده‌ها اینجوریان. بچه تا اون سال اول فطرت پاک داره، یه نمازی میخونه، علاقه ای دارد به دین، به مذهب، یواش یواش ای درس میخونه، میاد بالاتر، میاد بالاتر، ای افت میکنه، افت میکنه، افت میکنه، میرسه به دانشگاه، میبینه یه چیزایی رو میذاره کنار، یک دفعه میشود با سواد اصلا اصول اعتقادی رو رد میکنه. حالا یه مدرک عالیه علمی گرفته، همه چیز رو داره انکار میکنه. این جاهله، این که عالم نیست. عالم نشانه دارد. عالم هرچی انسان سوادش میره بالاتر، عبادتش بهتر، وظیفه شناسیش بیشتر، خودشناسیش بیشتر، خودشو بهتر میشناسه. میدونه عالم یعنی چی؟ دانشجوها، دانش آموزا، اگر کسی تو دوره دبیرستانش نماز اول وقت میخوند، حالا که رفته دانشگاه باید نماز شب بخواند. حالا که استاد دانشگاه شده یک کارایی باید بکند تو معنویت که قبلا انجام نمیداد. اگر بعضیا پس رفت معنوی دارن، مسیر مسیر علم نیست، مسیر مسیر جهله. امام صادق فرمود ان تعرف نفسک، ان تعرف ربک، سوم ان تعرف ما اراد منک. عالم یعنی وظیفه شناس، وظیفه‌شو بشناسه. بنده به عنوان یک فرد تو این شهر چه مسئولیتی دارم، چه وظیفه‌ای دارم نسبت به مردم، نسبت به خانواده، نسبت به فرزندانم، نسبت به خودم، نسبت به دیگران احساس تکلیف کنم، احساس وظیفه کنم، جامعه رو بیگانه از خودم نبینم. ان تعرف ما اراد منک، خدا از ما چه انتظاری داره. ما یه مشکلمونم امروز تو جامعه اینه که بعضیا وظایفشون خوب انجام نمیدن، وظیفه شناس نیست، مسئولیتی قبول کرده وظیفه‌شو درست انجام نمیده. جوان یا نوجوان، استاد، کارگر، طلبه است. ما اراد منک، خدا از ما چه انتظاری دارد. و چهارم امام صادق فرمود ان تعرف ما یخرجک من دینک. عالم آسیب شناسه، خطر شناسه، حواس جمعه که چه چیزی او رو از دینش جدا میکنه، از دینش خارج میکنه. بله این علم انسانو به وقار میرسونه. الان شما خودتون قضاوت کنید سبک آموزشی ما تو این مسیر هست یا نیست. یعنی بچه های ما، دانش آموزان ما، نوجوان های ما سال به سال که دارن معلوماتشون بیشتر میشود، خودشون رو، خداشون رو، وظائفشون رو، آسیب ها رو بهتر میشناسن. اگر جوانی این گونه بود مسیر علمه، اگر پس رفت دارن مسیر مسیر جهنه. علمی هم که این همه اسلام براش ارزش قائل است، میفرمان اطلب العلم ولو بالسین، طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. این همه اهتمام به علم دادن، علم با این روی کرد، با این وضعیت. حالا آیون امکان داره کسی درسم نخونده ها، ولی تو اینا به نتیجه رسیده، میشه رجب علی خیاط، میشه سید هاشم حداد، میشه یه آدم، میشه کربلایی ملا کاظم ساروقی، بی سواد ولی با معرفت. من پسر ملا کاظم ساروقی رو در یه همایشی بود در استان یاسوج دیدم، نوه ایشون رو هم سالها تو حج دیده بودم. ببینید ملا کاظم ساروقی شد حافظ کل قرآن تو کمتر از دقایقی. ایشون بالاخره شرح حالش هم که ذکر میکنن میگن کشاورزی بود، بی سواد بود، برای یه اربابی کار میکرد، یه ارباب زکات نمیداد. اینم شنیده بود که مال زکات نداده حق فقرا توشه. من امروز بنده خدای آمد مصاحبه کرد نسبت به بحث زکات، من یه روایتی خوندم از امیرالمومنین که امیرالمومنین فرمود اگر فقیری دیدید گرسنه ماند، فقیری دیدید به جان کندن افتاده، فقیری دیدید برهنه ماند، فبمنعه مل اغنیا، چون ثروتمندا وظیفه‌شون رو انجام نمیدن. بله آیون پول زحمت کشی، زحمت هم کشیدی، ولی با چی زحمت کشیدی؟ بعضیا دیدید بهش میاد زکات بده، برای چی؟ پول حمالی خودمونه، حمالی خودت خمس بده. آ برای چی خمس بدیم؟ پول زحمت کشی برای چی بدیم؟ با چی زحمت کشیدی؟ با بدن، دست، پاد، فکر، چشم، سلامتی که خدا به اداده و وجودی که خدا به اداده، سرمایه اولیهش رو خدا داده، توفیق کار، مشتری. اگر نگاه توحیدی باشه آیون، هر توفیقی که تو زندگیتون رقم میخوره کار خداست. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. حالا خدا همه اینا رو داده، میگن بابا حداقل وظیفت رو انجام بده، حق فقرا رو از مالت بکن بیرون. برای چی بدیم؟ به فقیر برای چی بدیم؟ امیرالمومنین فرمود اگه فقیری دیدید گرسنه ماند، برهنه ماند، به جان کندن افتاد، به خاطری که بعضی از ثروتمندا به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن. بعد حضرت فرمود روز قیامت خدا بعضی از این ثروتمندا رو حساب سختی می‌کشن. خدا می‌فهمه پول اینا رو ما دادیم دست شما، حق اینا دست شما بود، چرا ندادی؟ چرا ادا نکردی؟ و چرا پرداخت نکردی؟ خب این رو ما دقت کنیم، بالاخره وظائف خودمون رو. آقای ملا کاظم ساروقی وظیفه شناسه، برای یه اربابی کار میکرد، ارباب هم مزخوب میداد. ایشون فهمید که باید زکات داده بشه، رفت به ارباب گفت آی ارباب این وظیفه همه است بگیم. آیا امر به معروف وظیفه کیاست؟ فقط وظیفه مسئولینه؟ گرچه وظیفه اولیه باید مسئولین اول امر به معروف کنن. یعنی چه؟ توی اداره اول مدیر کلا باید حرف بزنن، نه آبدارچی. توی خانواده اول بزرگ خانواده باید به سخن در بیاد، تا اون جوان 15 ساله. اون آقای 70 ساله سکوت میکند در برابر حرام و گناه، نوجوان 15 ساله اعتراض میکنه، همه توبیخش میکنن. توی یک تشکیلاتی میبینید ارشد اون تشکیلات حرف نمیزند، یک کارگر ساده بلند میشه حرف میزنه، توبیخش هم میکنن، برخوردم بهش میکنن. بله امر به معروف اول کسانی که موقعیتی دارن، منصبی دارن، جایگاهی دارن، ثروتی داره، اون بگه قطعا حرفش اثر میکنه، دیگران هم باید بگن. آی ملا کاظم ساروقی آدم وظیفه شناس، و به اربابش گفت آقا باید زکات بدی. گفت زکات چیه؟ گفت تو اموالت زکات حق فقراست. گفت من این چیزا رو قبول ندارم. گفت قبول نداری دیگه برات کار نمیکنه ما. گفت نکردی که نکردی، کارگر زیاد، برو فی امان الله. برای خدا ملا کاظم ساروقی کار کردن برای اربابی که مانع زکات بود رو ترک کرد. سختی کار این امتحان خداست، خدا امتحان میکنه. سختی کار رو به جان خرید، میرفت یه روستایی که کیلومترها با روستای خودش فاصله داشت، صبحا این مسیر طولانی رو میرفت برای نون حلال. آیا نون حلال در آوردن سخته؟ برای نون حلال میرفت اونجا کار میکرد برای اربابی که زکات میداد. اسراب برمیگرد که در یک برگشتن عصر یک امامزاده بین راه بود، خسته بود، رفت تو این امامزاده، یه آقایی وارد شدن که وجود مقدس ولی عصر بود، این نشناخت. آقا بهش سلام میکنن، میگن ملا کاظم ساروقی چی میخوای؟ این خیلی دلش میخواست حافظ قرآن بشه. میگه آقا دلم میخواد قرآن بلد بشم. میگن بخوان قرآن را، تو قرآن خواندن بلدی. یا من قرآن سواد ندارم، سواد ندارم، خواندن و نوشتن بلد نیستم. آقا میفرمان بخوان قرآن را، تو بلدی، دستی تو شانش میزنن. این یک دفعه احساس میکنه یه چیزهایی بلده که قبلا بلد نبود، و یک احساس ضعف شدیدی بهش دست میده. نگاه میکنه این کسی هم دیگه تو امامزاده نیست، همونجا میگیره، ساعتی میخوابد، بعد حرکت میکنه میاد روستای خودشون. نه یه چیزایی تو ذهنش داره میاد و تکرار میشه. روحانی بوده تو روستاشون، میره پیش اون روحانی، میگه آقا من یه چیزایی بلد شدم، یه جریان اینجوری اتفاق افتاد، اینا رو بخونم ببینید چیه. شروع میکنه به خوندن، میگه آقا تو قرآن داری میخونی؟ آیون حافظی شد که من تا حالا هنوز چنین حافظی نشنیدم. اگه شما شنیدید بگید. من دو سه تا از ویژگی های حفظ قرآن این رو بگم. میگن قرآن رو از اول میخوند میرفت آخر، از آخر آیه آیه میخوند میامد اول. سوره البقره رو میخوند از اول میرفت آخر، آخر میخوند. حالا شاید بعضی از حفاظ اینجوری بلدن، اما اونی که از حافظای قرآن من تالا ندیدم، قرآن دستش میدادن آیه ای رو میخوندن، میگفتن این کجای قرآنه، این چشم بسته قرآن رو باز میکرد میگفت این آیه است، چشم بسته قرآن باز میکرد. شما حافظای قرآنی کار نمیتونن بکنن. قرآن به دست یه حافظ کل قرآن میگه من یه آیه میخونم، چشم بسته قرآن رو باز کن نشونم بده. این کار رو میکرد، سواد نداشتا. دست میذاش میگه این قرآنه، این چیز که میخواد اینه. سواد خواندن نداشت ولی حافظ بود. مفاتیح رو جلوش باز میکردن میگه قرآن نیست. قرآن باز میکردن میگه قرآنه. گفتن از کجا میگی این قرآن این مفاتیحه؟ میگه قرآن نوره، درخشش قرآن رو میبینه. اگر تو بعضی از دعاها آیه قرآن بود، مثل دعای کمه، مثل دعای ندبه، دست میذاش اونجا میگه این قرآن، میگه میدرخشد، نورانیت قرآن رو میبینه. خبر رسید به قوم، آوردنش خدمت آیت الله العظمای بروجردی. عده‌ای از علما نشسته بودن میخواستن امتحانش کنن. یه پیر مرد بی سواد ولی عالم، علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی. آیت الله بروجردی نشسته بودن، شروع کردن خوندن. علما امتحان میکردن، از هر جای قرآن میخوندن، قبلشو میخوند بعدشو میخوند. میگن یکی از علمای حوزه قم آمد دو سه جای قرآن رو تلفیق کرد، کرد یه آیه با یک ظرافتی، چون بعضی از آیات شبیه به همه یا تکرار شده. مثلا والذینهم لاماناتهم و عهدهم راعون، این در قرآن تکرار شده. آمد یه دو جای قرآن رو تلفیق کرد، گفت من یه آیه میخونم بگو کجای قرآنه. خان گفت کجای قرآنه؟ جلو آیت الله العظمای بروجردی گفت ناقلایی میکنید، ما چنین آیه ای تو قرآن نداریم. این قسمت اولش مال فلان جای قرآنه، قبلش اینه بعدش اینه. قسمت دوم مال فلان جای قرآنه، قبلش اینه بعدش اینه. یعنی آیت الله العظمای بروجردی فرمود قرآن هاتون رو با قرآن این تطبیق کنید. این قرآنش قرآن الهامی امام عصر. خدمت آیت الله العظمای سید محمد تقی خانساری رسید، امتحان شد. مرحوم آیت الله العظمای خانساری فرمود من که یک مرجع تقلیدیم، بیش از 80 سال از عمرم میگذرد، الان به من بگن سوره قل هو الله احد توحید و از آخر بخون بی اول، میتونی؟ همین الان شما سوره توحید تو نمازا مرتب میخونی، همین الان بگن آقا این 5 آیه رو از آخر بخون بیا اول، میریزه به هم، اصلا یادمون میره بخونی. ولی این آقا سوره البقره رو میخون میامد اول. من یه جمله یاد کنم از مرحوم آیت الله العظمای آسد محمد باقر شیرازی رحمت الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون سال گذشته فوت کردن، خدا رحمت کنه ایشون. گفتن که همین ملا کاظم صارقی اومد نجف، علما جمعش کردن، امتحان شد. گفتن 2-3 تا اشکال به کتاب مغنی هشام گرفت. هشام از ادباء معروف عرب، کتاب مغنی اللبیبش که از کتابهای وزین ادبی است. خود صاحب کتابم متوجه نبود، آیه رو اشتباه آورده بود. ایشون گفتن 2-3 تا اشکال به کتاب مغنی گرفت که سالها کتاب مغنی تدریس میشد و کسی متوجه نشده بود. و این آقای ملا کاظم صاروقی متوجه شد. چرا به ملا کاظم میدن؟ تقوا، تقوا. در خونه خدا انحصاری است. مثل ملا کاظم برای خدا از حرام بگذرید، خدا همه چیزو براتون میفرسته، باب رحمتشو بر شما گسترده میکنه. امیرالمومنین فرمود به برکت علم، قایت العلم از سکینت و الهم. او علم واقعی یا نه سواد. من 4 تا مدرکم بگیرم ولی متاسفانه نمازم، عبادتم، تقوایم افت کنه، این میشه سواد، این پناه بر خدا میشه جهل، این میشود که مثل الهماره یحمل و اسوارا. من عرض پایانی مطلب تمام. انشاءالله نسبت به بزرگ سالان ما، من این قسمت رو تمام کنم، فردا فراز دیگری و از دعای حضرت شروع کنیم. ما تو روایات توصیه های فراوانی شده که حرمت پیران خودتون رو رعایت کنید و احترام بزرگ سالان را، چون آیون این دوران رو همونطوری که بعضی ها دارن میگذرانن، نوبت ما هم فرا خواهد رسید. همونطوری که انتظار از کهن سالان می رود که رعایت وقار و سکینه رو بکنن، توصیه هم شده که جوانها هم نسبت به بزرگترها و کهن سالان رعایت ادب و احترام و طمأنینه رو داشته باشن. خب بسنده کنیم، روز سه‌شنبه است، یه عرض سلامی کنیم به ساحت مقدس آقا زین العابدین. خب حالا تذکر دادن برید در خانه موسی بن جعفر، چشم، هوای پومنبری هم باید داشت. بالاخره حالا ما جای دیگه میخواستیم بریم یادداشت، و من الان دیدم که اشاره کردن توسل به حضرت موسی بن جعفر پیدا کنیم. انشاءالله وعده دیدار همه ما در صحن و سرای کاظمین در جوار امام هفتم و امام نهم، اونجا عرض ادب و احترام کنیم. حالا نام امام هفتم آمد، در حالات خود حضرت موسی بن جعفر دارد که امام اونقدر با وقار و سکینه بود که زمانی که هارون الرشید آمده بود مدینه، تحت تأثیر وقار و سکینه امام هفتم قرار گرفت که حضرت آورد روی جای خودش نشوند مؤدبانه در محضر حضرت، با اینکه هارون هم عناد داشت به موسی بن جعفر. اما خب این عنادشون هم اینجوری نشون دادن که بالاخره سالها حضرت زندان و زندانهای مختلف، اون آخرین زندان حضرت که زندانبان سندی ابن شاهه که یهودی بود، امامی که روزهای اول زندان در حالات موسی بن جعفر نقل میکنن، امام از خدا شاکر بود که خدا یا ما دنبال یک محیط خلوتی میگشتیم با شما خلوت کنیم و این محیط رو برای ما فراهم کردیم. اما اون مرحله های آخر سندی ابن شاهه چه کرد و چه بر امام گذشت که دعای حضرت این گونه شد: یا مخلص الشجر من بین ماء و رمل و تین، خلصنی من حبس هارون. ای خدایی که درخت رو از دل خاک نجات میدی، ما رو از زندان هارون نجات بده. یا مخلص الطفل من بین مشیمت و رحم، ای خدایی که طفل رو از شکم مادر و رحم مادر خارج میکنی و خلاصی میبخشی، ما رو نجات بده از این زندان. سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم، دل آشفته جگیزوی پریشان چه کنم. امروز رفتیم در خانه باب العوائج موسی بن جعفر، مریضها، گرفتارها، عزت و سربلندی نظام من را، عاقبت به خیری امر من را، مخصوصا مریضهای منظور نظر و سفارش شده، اون نوجوان افزاله سرطانی، همه رو دعا کنید. به خدا آرزویم دیدن روی پسر است، سوختم من به خدا، ذاتش اجران چه کنم. یه روز شیعیان بغداد آمدن، دیدن در زندان امام باز است، گفتن امام ما رو آزاد گردن، خوشحال شدن، اما لغزاتی نگذشت. یه وقت دیدن چهار غلام سیاه تخت سریری رو بردوش گرفتن، یه منادی هم جلو داره ندا میداد آزا امام الرفضه. امامش این امام شیعیان از گز بین رفته، پیکر آقا رو آوردن کنار جزر بغداد، سلیمان جعفری کفنی قیمتی آورد. اگر شما نبودید شیعیان بغداد ادب کردن، با احترام بدن موسی بن جعفر تشییع شد، در قبرستان سادات قریش بغداد امام به خاک سپرده شد. اما همه بگیم سلام بر اون شهیدی که سه روز بدنش در برابر آفتای